تجلیل از معلمان نمونه کشوری با حضور رئیس جمهور. آقای رئیسی، آموزش و پرورش نه موضوعی با اولویت، بلکه مسئله اول کشور است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر تناسب داشتن مجازات با جرم مجرمان. آقای اژه‌ای، در پرونده‌های خاص که بازتاب اجتماعی دارند باید افکار عمومی را قانع کرد.
پیوستن چند دانشگاه دیگر آمریکا به اعتراضات دانشجویی با وجود سرکوب و دستگیری بیش از 1000 نفر.
قدردانی فرمانده کل سپاه از نقش‌آفرینی تحسین برانگیز صدا و سیما در انعکاس اقدام حماسی وعده صادق.
و تامین مالی 500 میلیون یوروی بانک توسعه اسلامی برای طرح‌های زیرساختی کشور به گفته وزیر اقتصاد، معاون بین‌الملل بانک مرکزی، گشایش‌های جدیدی از منابع ارزی مسدود شده ایران در راه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادق و سرکار خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در آستانه روز معلم با جمع زیادی از فرهنگیان دیدار و در آیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری شرکت کرد. آقای رئیسی در این دیدار با تاکید بر اینکه توجه به معلم سرمایه گذاری برای کشور است گفت آموزش و پرورش نه موضوعی با اولویت بلکه مسئله اول کشور است.
روز معلم فرصتی است برای تکریم و تجلیل از این معلمان نمونه که امروز با حضور آقای رئیس جمهور انجام شد.
معلمان صادقترین و با اعتمادترین همکاران شما هستند.
معلمان صادقانه از دغدغه‌هایشان گفتند.
از جناب عالی به عنوان رئیس جمهور دغدغه‌مند در مسائل تربیتی دانش آموزان تقاضا دارم ترتیبی بدهید در پایان دولت شما هیچ مدرسه‌ای خالی از مربی و مشاور نباشد.
ما از تلاش‌های شما برای استقرار و اجرای رتبه‌بندی بسیار تشکر می‌کنیم. بدون شک هر تلاشی که شما در آینه تصمیم‌گیری‌هایی انجام داده باشید مورد نقد و دیده شدن قرار خواهد گرفت.
و وزیر آموزش پرورش گفت که چه کرده است برای مدرسه قوی.
در 2 سال و 6 ماه از دولت گذشته قریب به 7000 مدرسه تکمیل تجهیز و یا ساخته ایم، متوسط روزی 8 مدرسه. در این دولت ایران کارگاه مدرسه سازی شد. پیام آن به همه این است که آینده را داریم می سازیم.
ایران قوی، مدرسه قوی، مطالبه رئیس جمهور از وزارت آموزش پرورش است.
ایران قوی شکل نمی گیرد مگر با مدرسه قوی، و مدرسه قوی شکل نمی گیرد مگر با معلم قوی. برای تقویت معلمان و برای اینکه معلم قوی بتونه در مدرسه حضور داشته باشه، رهبری فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی فرمودند دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی. بنای دولت بر تقویت دانشگاه فرهنگیانه، هم از جهت دوده بودجه اعتبار نیروی انسانی به ویژه اساتید برجسته که بتونن در این دانشگاه فعال باشن. این کار شروع شده.
عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت است.
حتما عدالت آموزشی بسیار اهمیت داره. پرچم عدالت رو نظام جمهوری اسلامی برداشته و در همه سطوحش باید عدالت اجرا بشه. وزیر محترم، مدیران کل، شما معلم عزیز و گرامی در این است که همه ما تلاش کنیم در جهتی که مشی ما مشی عادلانه باشد، و این اساس در جمهوری اسلامی است. عادلانه حرکت کردن، قوانین، تصویب قوانین باید و نبایدها عادلانه، اجرا عادلانه، داوری عادلانه، این اون چیزیست که مردم هم میخوان.
و و در نهایت موضوع شأن معلم.
رتبه‌بندی معلمان ظاهرش مسئله یا اون چه که ازش بیشتر تبلیغ شد و بیان شد، در ذهنها مسئله معیشتی معلمان بیشتر مورد توجه قرار گرفت، و حال اینکه این مقدمه اصلی است که او کمتر مورد بحث قرار میگیره، او مسئله شأن و منزلت معلم هستش، علم افزایی معلم هست، کارآمدی بیشتر تعلیم و تربیت. مسئله معیشتی یکی از در واقع ابعاد کف رتبه بندی معلمانه. اون چه که اساس هست مسئله شأن و منزلت و جایگاهی است که ما برای موضوع تعلیم و تربیت و مقام معلم قائلیم، و این جلسه یکی از نمادهای توجه به مقام معلمه.
در یک مدرسه روستایی مشغول به خدمت هستند. تشویق شایسته بکنید خانم انجم روز رو.
و در پایان شخصا رئیس جمهور از تعدادی از معلمان نمونه تقدیر به عمل آورد. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1403 شد. بخش دوم لایحه به جدول‌ها و ارقام بودجه اختصاص دارد و نمایندگان در نشست علنی جدول‌های مربوط به درآمدهای بودجه و برنامه‌های موقت و یک ساله دولت را تصویب کردند. البته جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌ها و حقوق و مزایا هم اصلاح شد. پیش از بررسی لایحه بودجه، نمایندگان ایرادهای شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی و طرح شفافیت قوای سگانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند. طرح ساماندهی اجاره‌بها سومین بار است که اصلاح می‌شود و طرح شفافیت هم هفتمین بار روی میز نمایندگان آمد تا ایرادهایش برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی بر تناسب داشتن مجازات با جرم مجرمان تاکید کرد. آقای محسنی اجرایی گفت در پرونده‌های خاص که بازتاب اجتماعی دارند باید افکار عمومی را قانع کرد.
بارها تکرار کردم در تناسب مجازات و جرم،
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در آن ابعاد اجتماعی ملی و بین المللی در نظر گرفته نمی شود.
این توجه رو داشته باشه، این چیزایی که ممکنه جنبه های غیر حقوقی و قضایی و حتی حقوق قضاییش بعضی وقتا یا آثار بیرونی داره، آثار بعضن داخلی، آثار بین المللی داره، اینها را عنایت داشته باشن، به قول امروز یک پیوست رسانه‌ای داشته باشه، یک اطلاع رسانی باید بشه.
آقای محسنی اجایی در نشست شورای عالی قضایی تاکید کرد قضات دور از حواشی و فضاسازی‌های رسانه‌ای و مبتنی بر قانون رأی صادر کنند.
قضاوت خودمون را بر اساس فضاسازی‌ها، جفسازی‌ها، احیاناً مسائل از این قبیل که پیش میاد در فضای مجازی و غیر مجازی ما تصمیم نگیریم.
اما رئیس قوه قضاییه نقدی هم به نحوه ممنوع الخدمات کردن افراد داشت که آقای جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
ریاست محترم قوه ضمن مأموریت به معاون اول محترم برای بازنگری در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گذشته و به روز کردن اونها تاکید کردند که بحث ممنوع الخدمات کردن افراد از موضوعاتی که قانونگذار این اجازه رو داده و در قانون اساسی و در قوانین عمومی مورد تاکید قرار گرفته نباید خدای نکرده به اصطلاح مورد نقض قرار بگیره.
در بخش دیگر نشست شورای عالی قضایی، القاسمه رئیس کل دادگستری تهران از تعیین تکلیف اموال گمرک و سازمان اموال تملیکی خبر داد.
در رابطه با تعداد 27953 دستگاه وسیله نقلی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم صادر شد.
آقای صالحی دادستان تهران هم به مشخص شدن وضعیت اموال بلا صاحب انبارهای تهران اشاره کرد.
منتهی به تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلی و همچنین 17835 ردیف کالا به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال بوده.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی نشست تاکید کرد بازداشت دانشجویان و اساتید حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا نشان دهنده تناقض در ادعاهای حقوق بشری مقامات آمریکایی است. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه برخورد خشن پلیسی و نظامی با مطالبات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا را مردود و نگران کننده دانست. آقای کنانی گفت آمریکا با این اقدام عملاً تعهدات حقوق بشری خود و احترام به دموکراسی که شعار آن را می‌دهند نادیده گرفته و رفتار دوگانه‌ای از خود بروز داده است.
افکار عمومی جهان و آنهایی که به عدالت به عنوان یک ارزش انسانی و اخلاقی می اندیشند و فکر می کنند و به اون بها می دن، این که افکار عمومی جهان و آزاد اندیشان جهان بیش از این تداوم این جنایت رو و حمایت برخی دولت ها از نسل کشی در فلسطین رو تحمل نخواهند کرد و صدای بلند اونها خاموش شدنی نیست و نمیتوان با اقدامات پلیسی و سیاست های برخورد خشونت آمیز صدای این معترضان به این جنایت و نسل کشی رو بس.
پیوستن چند دانشگاه دیگر آمریکا به اعتراضات دانشجویی با وجود سرکوب و دستگیری بیش از 1000 نفر. بیش از 200 دانشگاه آمریکا شاهد حرکت‌های اعتراضی است. در کالیفرنیا دانشجویان دانشگاه سونونا تظاهرات کردند. در دانشگاه ییل که در روزهای اخیر ده‌ها دانشجو در آن بازداشت شدند، تحصن از سر گرفته شد. دانشجویان در دانشگاه مونتانا مقابل مرکز تبلیغات انتخاباتی ترامپ دست به اعتراض زدند و شعار دادند فلسطین از بحر تا نهر باید آزاد شود. در دانشگاه کلمبیا که اعتراضات دانشجویی با دستگیری 108 دانشجوی این دانشگاه آغاز شد، همچنان چادرهای معترضان برپاست. دانشجویان میشیگان هم به خیابان ها آمدند و شعار دادند. در دانشگاه فلوریدا دانشجویان به 3 سال تعلیق و کارکنانی که به تظاهر کنندگان پیوسته بودند به فسق قرارداد کاری تهدید شدند. نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در جریان اعتراضات دانشجویی آمریکا بازداشت شده، قبل از دستگیری گفت رژیم صهیونیستی پلیس آمریکا را در سرکوب تظاهرات آموزش شده است. اما همزمان با آمریکا در کشورهای دیگر جهان از جمله کانادا، ژاپن، فرانسه، سوئد، دانمارک و مکزیک دانشجویان و مردم در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. همزمان جمعی از مردم غزه از جمله نوجوانان و دانشجویان با برگزاری تجمعی از حمایت دانشجویان آمریکایی قدردانی کردند.
در تازه ترین حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه دست کم 34 نفر به شهادت رسیدند. 26 نفر از این آمار مربوط به بمباران چند خانه در رفح در جنوب نوار غزه است. حمله‌ای که به شهادت دست کم 5 کودک منجر شد. شماری هم در حملات صهیونیست‌ها به شهر غزه در شمال نوار غزه شهید و زخمی شدند. در یکی از این حملات توپخانه‌های رژیم صهیونیستی تجمع غیر نظامیان را هدف قرار داد. در مرکز نوار غزه هم چند نفر در بمباران اردوگاه‌های نصیرات، البریج و شهر دیرالبلح شهید و زخمی شدند. بر اساس اعلام خبرگزاری فرانسه، انباشت زباله‌ها و گرما و در پی آن تکثیر حشرات شرایط زندگی را برای آوارگانی که زیر چادرها در شهر رفح زندگی می‌کنند سخت‌تر کرده است.
شلیک 40 موشک به سرزمین‌های اشغالی. منابع صهیونیستی گزارش دادند حدود 40 فروند موشک از جنوب لبنان به سمت شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک شده. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش شد منطقه الجلیل غربی و پایگاه صهیونیستی رویسات العلم در منطقه اشغالی کفر شوبای لبنان از جمله اهداف موشک‌ها بوده. حماس هم اعلام کرد از جنوب لبنان مقر تیپ 769 شرقی اردوگاه جیبور در شمال فلسطین اشغالی را با حمله راکتی متمرکز بمباران کرده. گردان‌های قدس هم صحنه‌هایی از عملیات تیراندازی به سمت نیروهای رژیم اشغالگر هنگام عبور از جنوب جنین منتشر کردند.
اینجا جامعه است، استدیو خبر رادیو ایران. نقش آفرینی تحسین برانگیز صدا و سیما در انعکاس اقدام حماسی وعده صادق. فرمانده کل سپاه در پیامی از سازمان صدا و سیما در انعکاس اقدام حماسی عملیات و صادق قدردانی کرد و گفت بی تردید نقش رسانه ملی در انعکاس این اقدام حماسی و تبیین، تحلیل و بازخوانی ابعاد و زوایای شگفت‌انگیز و معنادار آن در شبکه‌های مختلف ملی و برون‌مرزی صدا و سیما در خور قدردانی است. سردار سلامی همچنین نمایش حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ملت ایران از حماسه‌سازی سپاه و دیگر قوای مسلح در صدا و سیما و ارائه واکنش‌ها و بازتاب‌های بین‌المللی آن را تحسین برانگیز توصیف کرد.
تکمیل آخرین حلقه نیروگاه سازی کشور. وزیر نیرو در بازدید از کارخانه‌های تولید توربین‌های گازی نیروگاهی گفت با راه اندازی سامانه ژنراتورهای گازی در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شدیم. به گفته آقای مهرابیان با کمک بخش‌های مختلف بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده که نقش بسزایی در رفع ناترازی برق کشور داشته است.
تمام علوم و فناوری نیروگاه های ما به ویژه نیروگاه های گاز و سیکل ترکیبی به طور کامل داخلی شده بود. یک جزئی ما نقص داشتیم، اون هم سیستم راه اندازی ژنراتورهای گاز بود، یعنی اون تجهیزی که یک ژنراتور رو در مرحله راه اندازی کمک میکنه به دور اولیه برسد تا بتواند وارد شبکه بشه. این تجهیز در دو نیروگاه نصب شده بود. خوشبختانه این طراحی و اجراش کاملا توسط متخصصین داخلی با همکاری پژوهشگاه نیرو انجام شده بودش.
افتخار آفرینی نخبگان نوجوان ایرانی در رویداد بین المللی ایده و فناوری استانبول با 5 مدال طلا. تیمی متشکل از معلمان و دانش آموزان ایرانی در رویداد بین المللی ایده و فناوری ترکیه با عنوان یک ایده یک جهان موفق شدند 5 مدال طلا در رشته‌های مختلف کسب کنند. این رویداد جهانی که در حمایت از ایده شرکت‌های دانش‌بنیان و مخترعان جهان در شهر استانبول برگزار شد، میزبان تیم‌هایی از 24 کشور از جمله ایران، کانادا، چین، تایوان، آمریکا، مالزی، اندونزی و امارات متحده عربی به صورت حضوری و غیر حضوری در 10 زیرگروه مختلف از جمله پزشکی، کشاورزی و غیره بود. در این رویداد بیش از 273 ایده و طرح نوآورانه مختلف رقابت کردند.
تأمین مالی 500 میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی برای طرح‌های زیرساختی کشور. به گفته وزیر اقتصاد، تأمین مالی 4 طرح برزمین مانده به ویژه در حوزه‌های سدسازی و بهداشت و درمان از سوی بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود. معاون بین‌الملل بانک مرکزی هم که برای شرکت در نشست مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده گفت، گشایش‌های جدیدی از منابع ارزی مسدود شده ایران در راه است.
رایزنی های فشرده اقتصادی در بزرگترین دور همی کشورهای اسلامی. امروز 49th اجلاس بین المللی توسعه اسلامی در ریاض برگزار شد. اجلاسی که در آن قرار شد هم تأمین مالی طرح‌های برزمین مانده بخش دولتی که از سوی بانک توسعه اسلامی تأمین مالی شده پیگیری شود. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
4 پروژه مهمی که تأمین مالی اونها متوقف بود به اینکه بانک توسعه اسلامی تسهیلات لازم رو در اختیار قرار بده، با ارزش حدودی 500 میلیون یورو که پروژه‌هایی است عمدتاً در حوزه سد، در حوزه فاضلاب، در حوزه بهداشت و درمان و بیمارستانی در استان‌های مختلف کشور
و هم باعث ایجاد فرصت‌های ارزی برای بخش غیر دولتی شود.
از ابتدای سال 2025 میلادی شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی هست به عضویت هیئت مدیره ICD یا شرکت توسعه بازرگانی کشورهای اسلامی در خواهد آمد که فرصت خوبی برای تأمین مالی ارزی برای پروژه‌هایی که بخش خصوصی کشور میخوان اونها رو تأمین مالی کنند فراهم خواهد کرد.
یکی از پیشنهادهای ایران در این نشست تأمین مالی با نرخ ترجیحی بود، یعنی حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو با نرخ‌های حمایتی.
3 پروژه پیشنهادی دیگری که ما برای سال آینده به بانک توسعه اسلامی ارائه دادیم کمک بکنه تأمین مالی ارزی پروژه‌های کشور با سرعت بسیار بیشتری انجام بشه.
آقای خاندوزی علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، امروز با وزرای اقتصاد عمان، سودان و عربستان هم دیدار کرد.
فرصت بسیار خوبی برای روابط دو جانبه و توسعه همکاری‌های اقتصادی هست. اتفاق مبارکی در حوزه تأمین مالی بخش خصوصی رخ داد.
علاوه بر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی هم 2 روزی هست به دعوت بانک توسعه اسلامی در ریاض حضور دارد. 2 روزی که حالا پس از دیدار با مقامات کشورها و سازمانهای بین المللی نتیجهش خبرهای خوش در حوزه ارزی شده. آقای کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی:
اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌های برای آزادسازی منابع مسدودی ما در برخی کشورها که مدت‌ها و سال‌ها بود که اینها در واقع به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت.
تأکید بر امضای تفاهم‌نامه‌های گمرکی، سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری کارگروه‌های رفع موانع سرمایه‌گذاری مهم‌ترین محورهای این دیدارها بود. رضیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما، ریاض.
آمادگی زیمبابوه برای گسترش همکاری‌های دفاعی و اقتصادی با ایران. معاون رئیس جمهور زیمبابوه در دیدار با وزیر دفاع کشورمان گفت ایران از شرکای زیمبابوه است. آقای کنستانتینو چیونگا ضمن محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفت حمله رژیم صهیونیستی به فلسطین هم نشان دهنده سیاست‌های دوگانه و یک بام و دو هوای است. امیر سرتی پاشتیانی هم در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه آفریقا در سیاست خارجی ایران گفت این جایگاه متأثر از انقلاب اسلامی، حمایت از کشورهای مستقل و انقلابی و تلاش کشورهای آفریقایی برای کسب استقلال از کشورهای استعمارگر و سلطه طلب است.
در حمله افراد ناشناس به نمازگزاران مسجد امام زمان در هرات افغانستان 7 نفر شهید شدند. بر اساس گزارش‌ها شهدا شامل 2 زن، 1 طفل و 4 مرد هستند. تعدادی نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند که وضع برخی از آنان وخیم گزارش شده است. امام جماعت مسجد نیز در بین شهدا است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده و مسئولان طالبان هم در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
وزیر اول اسکاتلند در پی بالا گرفتن اختلافات سیاسی با حزب دیگر حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی از مقام خود استعفا کرد. حمزه یوسف که نخستین وزیر اول مسلمان در یکی از مناطق انگلستان در تاریخ این کشور است، هنگام اعلام استعفایش گفت در مذاکره با دیگر احزاب به منظور تشکیل دولت ائتلافی خواسته هایی مطرح شد که با اصول و ارزش های او همخوانی نداشته است. رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت نمیتوانم برای ماندن در قدرت بر سر اصولم معامله کنم. وزیر اول مستعفی اسکاتلند آتش‌بس در نوار غزه را خواستار بود، اما نمایندگان مجلس عوام انگلستان به طرح حزبش در این باره رأی ندادند.
اعلام وضعیت اضطراری در پی موج گرمای شدید هوا با سبت بالاترین حد نصاب دما زندگی صدها میلیون نفر را در جنوب و جنوب شرق آسیا به چالش کشیده است. به گفته وزیر بهداشت تایلند، افزایش بی سابقه دمای هوا در این کشور موجب جانباختن بیش از 30 نفر شده است.
دبیرکل ناتو در سفری اعلام نشده وارد کیف پایتخت اوکراین شد. ینس استولتنبرگ در دیدار با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده داد کمک‌های تسلیحاتی بیشتری در راه است. دبیرکل ناتو این را هم گفته که هنوز برای پیروزی اوکراین دیر نشده. استولتنبرگ اوایل اردیبهشت گفته بود کشورهای عضو ناتو به وعده خود عمل نکردند و کمتر از وعده‌ها به این کشور مهمات دادند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته جنگ اوکراین به این زودی ها تمام نخواهد شد، ولی اروپا باید به حمایت از کیف ادامه دهد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم هندبال صنعت مس کرمان با کسب 40 امتیاز 3 هفته مونده به پایان لیگ قهرمان شد. عصر امروز در هفته 19 لیگ برتر هندبال صنعت مس کرمان 32-24 زغال سنگ طبرس رو شکست داد و کاپ قهرمانی رو به کرمان برد. در سایر دیدارها نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با نتیجه 32-25 مقابل فرازبام دهدشت به پیروزی رسید. فولاد مبارکه سپاهان 41-24 پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد را از پیش رو برداشت. نفت و گاز گچساران با پرواز هوانیروز به تساوی 27-27 رسیدند. تیم‌های آلومینیوم عراق و پیکان خراسان با تساوی 32-32 به کار خود پایان دادند و گیتی پسند 24-17 بر سپاهان نوین غلبه کرد. در جدول پس از صنعت مس قهرمان تیم‌های نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و گیتی پسند با 33 امتیاز دوم و سومند. تیم بسکتبال زباهن اصفهان در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر پیروز شد. در دومین دیدار این مرحله در اصفهان زوباهن با نتیجه 68-64 طبیعت رو شکست داد و دو تیم 1-1 برابر شدند. در دیگر دیدار این مرحله تیم شهرداری گرگان نتیجه دو دیدار ابتدایی برابر محرم رو به سود خودش رقم زده. بازی سوم دو تیم در اسلام شهر برگزار خواهد شد. در مرحله نیمه نهایی تیمی که 3 پیروزی از 5 بازی به دست بیاره به فینال صعود خواهد کرد. مراسم قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال کشور برگزار شد. بر این اساس تیم‌های تراکتور تبریز با مس رفسنجان، چادرملوی اردکان با آلومینیوم عراک، گلگهر سیرجان با هوادار و سپاهان اصفهان با ملوان انزلی به مسافه هم میرن. مسابقات مرحله 1/4 جام حذفی 26 و 27 اردیبهشت و دو بازی مرحله نیمه نهایی 24 یا 25 خرداد برگزار خواهد شد. فینال جام حذفی احتمالاً 30 یا 31 خرداد در کرمان برگزار میشه. و تیم هاکی روی یخ جوانان ایران برای کسب رده پنجمی رقابت‌های کمتر از 18 سال آسیا و اقیانوسیه فردا به مسافه هلند میره. تیم ایران در این مسابقات برابر تایلند و ازبکستان میزبان مسابقات نتیجه رو واگذار کرد و تیم‌های کویت و مالزی رو شکست داده بود. سپاس از توجهتون.
با نام و یاد خدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما هموطنان گرامی. برای ساعت‌های آینده در قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. روز در اکثر مناطق کشورمون آسمانی صاف تا کمی ابری رو پیش بینی می‌کنیم. از اواخر وقت امشب تا روز سه‌شنبه با فعالیت سامانه بارشی در نوار غربی کشورمون به تدریج افزایش ابر و بارندگی‌ها در استان‌های کردستان، مناطقی از آذربایجان غربی، همچنین بخش‌هایی از نوار غربی کشورمون آغاز میشه. برای روز سه‌شنبه هم فعالیت این سامانه رو در غرب، جنوب غرب به سمت بخشوی جنوبی کشور شاهد هستیم. هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال خوزستان صادر شده که احتمال روان آب طغیان رودخانه های تسری در این مناطق وجود داره. در روز چهارشنبه هم فعالیت این سامانه در نیمه جنوبی کشورمون شدت پیدا میکنه. بارش های شدید رو به همراه داره و همچنان هشدار سطح نارنجی هواشناسی اعتبار داره. در دو روز آینده انتظار داریم که در بخش های شرقی کشورمون وزش بادهای شدید خیزش گرد و خاک رو به همراه داشته باشه. بخش هایی از خلیج فارس هم مواج هستش. فعالیت های دریایی باید محدود بشه. تشکر.
امروز سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 21 شوال 1445 هجری قمری و 30 آوریل 2024 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 3:40 و طلوع آفتاب ساعت 5:13 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
مگو شکر حکایت مختصر کن، چو گفتی سو